با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 28 از ماه سپتامبر. در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم خدمت. فرمود: بارها گفتم و بار دیگر میگویم، که من دل شده این ره نه به خود میپویم. این یکی از اون غزل هاست که سه بیت پشت سر همین جبریت رو تبلیغ میکنه. یعنی ما کاری که میکنیم دست خود ما نیست، مثل که میخواد خودش رو از یک کاری برهاند، بگوید که آقا دست ما نیست، ما اینطور خلق شدیم، تقصیر ما نیست، بنابراین هیچ عملی در اختیار من نیست، کسی دیگری است. بله، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، که من دل شده این ره نه به خود میپویم. به نه به خود میپویم یعنی نه به اختیار خودم این راه رو برم. در پس آینه، اینم باز همون تقویت همون معنیست، در پس آینه توتی صفتم داشتند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از اون دست که او میکشدم میرویم. هر سه بیت در واقع همون عرض کنم که موضوع جبر دیگه. دوستان ای به من بی دل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، مکنم عیب کز او رنگ ریا می شویم. خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر میمویم. مویدن یعنی گریستن. این سرایم به شب و وقت سحر میمویم. حافظم گفت که خاک در میخانه مبویه، حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی، گو مکن عیب که من مشک ختن میبویم. بله، خدمت شما عرض کنم که این داستان انتخابات و اینها در جریان هست. ما در این باب گاهی اشاراتی میکنیم، بعضی دوستان هم سخنان ما رو درست توجه نمیکنن. در باب آمریکا، مثلا همین وجود آمریکا، عرض کردم بارها که واقعا یه معجزه بوده که در سال 1700 و اندی 776 که البته زمینهاش قبل آماده شده بود، یک تعداد آدمای فیلسوف، یک تعداد آدمایی که تجارب تاریخ رو به خوبی میدانستند و درد انسان رو فهمیده بودند، گرد هم جمع شدن در این آمریکا و معجزه تولید کردن دموکراسی آمریکا بود. اون چه مخلص در واقع بهش ایراد دارم وضعیت حاله، وضعیت حال، یعنی اون چه امروز میگذرد یک چیز غریب عجیبی است. یعنی هیچ شباهتی به هیچ یک از دوره‌های انتخاباتی آمریکا نداره واقعا. و این صفکشی و این حیدری نعمتی که ملاحظه میکنید که به خون هم تشنه و اینها، انواع دروغ هم گفته میشه و فلان، این یه چیز نوظهوریست واقعا، یک چیز نوظهوریست. این است که ایراد مخلص به این دوره انتخابات آمریکا هست، به این وضعیتی که امروز حاکم هست. این نهیده کسی، هیچ کس نهیده، در تاریخ هم سابقه نداره، در تاریخ آمریکا هم سابقه نداره، همچین چیزی نبوده، همچین اینطور نبوده. چه بگم، باری از اخبار یکی این که آقای ترامپ آمد و یک بانوی محترمی رو خیلی به خوبی معرفی کرد، سخنرانی خیلی خیلی خوبی کرد ترامپ در معرفی این خانم که جانشین اون بانوی که فوت شدن بشود. این خانم رو تصویرش نشون برید. بله، خانم ایمی کونی برایت، این بکراند اکادمیکش خیلی خوب هست و کار قضاوتش هم خوب بوده، منتها ایراد لیبرال ها دموکرات ها این است که ایشون بسیار بسیار مذهبی است و مخالف سخت جنین هست و دارای 5 بچه هست. بچه هاشون نشون بدید اگه میشه، بچه هاشون هم آورده بود و 5 بچه خانم خودش داره، 2 بچه سیاه‌پوست هم در واقع آورده و بزرگ کرده، ملاحظه کنید اونجا. و این نشان دهنده این هست که این خانم نمیتواند پرجدس باشه، یعنی نجات پرست باشه، مطلقا چنین چیزی رو نمیشه به این خانم منتسب کرد. چون رفته از ایالات نمیدونم کجا 2 بچه سیاه‌پوست گرفته و بزرگ میکنه با بچه های خودش. باری اما سر و صدای دموکرات ها خیلی چیز هست که این خانم خیلی کنسرواتیو هست و اینه تا ابد، تا 40 سال، چون جوان هست این خانم، تا 50 سال دیگه این سوپریم کورت ما به سمت راست میره و این چنین و چنان درگیر هستن دیگه، از این داستان هم معمولا هست. دموکرات ها رپابلیکن هم خیلی عجله دارن که این خانم رو عرض کنم که مستقر کنن در صندلی سوپریم کورت. این خبر خیلی خیلی مهمی بود و روز 3 اگه اشتباه نکنم مناظره هست بین آقای دونالد ترامپ و آقای جو بایدن از 2 سو. و نیویورک تایمز نسخه از در واقع مالیات آقای ترامپ که خیلی سعی کرد که این ماجرا رو نشه ولی شد، اینها به دست آورده و نشان داده است که جناب آقای ترامپ در سال مثلا 2016 $750 مالیات داده، 10 سال قبلش هم هیچی نداده. این خب خیلی عجیب غریب است، چون مالیات میدونی اسمش که میاد تن آدم ها اینجا به لرزه میافته. مالی با مالیات شوخی نمیشه کرد، یعنی با چند دستگاه است که نمیشه شوخی کرد، یکی دستگاه امنیتی است مثل FBI و اینها، یکی مالیات. مالیات هول و حراسش بیشتره هر ساله موقع مالیات ها که میرسه، عرض کنم که فعالیت ها زیاد میشه برای که زودتر این مالیات پر بشه و درست باشه و صحیح باشه که عرض کنم نهان یقمونه بگیرن. خیلی خیلی دولت جدی سروان، چون تنها درآمد دولت میدونید در کشور دموکراتیک مثل آمریکا فقط مالیاته، مطابع همه چیز مال شما، برید هر کار میخواد بکنید. بله، سیستم سرمایه‌داری لیبرال دیگه، نه دولت فقط مالیات میگیره. بنابراین اگه قرار باشد که کسی مالیات ندهد یا خدا نکرده تقلب بکند، خب دستگاه هم میخوره. بنابراین خیلی خیلی جدی هستن در باب مالیات. ما تا ایران من یادم نیست مالیات مثلا اسم مالیات بیاد. بله، و اینطور بوده. حالا از شبت که ببینیم که دنبال مطلب چه خواهد شد. یک کسی هم ما میشناختیم مثلا $3 میلیون 4 میلیون دلار فروش میکرد، بعض وقتا $1.25 مالیات میداد به همچین وضعیتی. یه 7-8 سالی چنین کاری کرد، یک روز 10 تا 12 نفر ماموران چیز همین دولتی ریختن اون چه داشت و نداشت. از منزل و اتومبیل‌هاش و پول نقد و هر چی که بود و نبود دارایی به نام ایشون بردن، 10 سال هم حبس کردن این مرد رو بابت همین ندارن مالیات. بنابراین با مالیات شوخی نتوان کردن در این آمریکا. حالا ببینیم آقای ترامپ داستانش چی میشه. ترامپ هم میگوید که اینا دروغه و این حرفا فیک نیوز و از این داستانها که بده. خب از این میگذاریم دوستان، میرویم. دو تصویر میخوام به شما نشون بدیم که من نمیدونم کی هستن. یکی ناله میکند، یعنی در واقع شما میتوانید از این دو تصویر یک تصویر بزرگتری از ایران رو در نظر بگیرید که چه میگذرد در ایران. یک کسی است که نشسته گریه میکنه به حال محیط زیست ایران، یک کسی گریه میکنه به خاطر داراییش که ازش گرفتن. هر کدوم که میخواد اول پخش کنید. سفر جان بله، تراجعی صحبت کنید.
از همه مردمی که تصویر مرا میبینند، اشکایم را میبینند، من تمام ثروتم همین صداقت و درستی است. بیایید کمک کنید این جنگل ایرکانی بماند. از دوران عصری یخبندان طوفانهایی که بر زمین آمده جنگل ایرکانی مانده است. بیژینیان به ما دادن و ما باید به آیندگان بدهیم. حیات وحش و جنگل و مراتع مانند بندهای زنجیر به هم پیوستن، هر کدوم که خداوند آفریده در جایگاه خود نقش مهم می‌دارند. هر حیوان و پرنده اگر از چرخ خارج شود اکوسیستم اون منطقه به هم خواهد ریخت. بنابراین کمک کنید همه مردم، مسئولین هم کمک کنند که این جنگل هیرکانی برای آیندگان بماند. 1358 مساحت جنگل های هیرکانی تقریبا 3,750,000 هکتار بوده است که اکنون 1,600,000 هکتار است، یعنی از نصف هم کم در بخش اعظمش هم حالش خوب نیست، یعنی اصلا جنگل اتیاق نمی شود. و من ملال را بهانه قرار دادم که تلنگری ایجاد شود که ما به خود بیاییم و با طبیعتمان چنان بیمهری نکنیم. مردم عزیز، نمیخواهم ملال من سرگذشت ببر مازران را پیدا کند، شیر ایرانی را پیدا کند. همه کمک کنند. من زندگیم و خانوادم را بر گلو گذاشتم، هیچ چشم داشتی ندارم و نمیدونم. آمدم نه از کسی حقوق دریافت می کنم، هیچ ادعایم ندارم. همه جا گفتم من پیر طاهرم، گالش جنگل ایرکانی، سواد آکادمیک و دانشگاهی ندارم. الان این جایی که شما نشسته اید نقطه اکوتون است. اکوتون مرز اقلیم است، یعنی جنگل تمام می شود، مرتش رو می شود. درخت های بلوط من که عموما از بلوط های اورین در حال مرگن. درخت من دارم اینجا 1,000 سال، اما کنارش یک بوته ندارد. باید یک کسی به من بگوید ما چه کردیم که بلوط 1,000 ساله من از خود یک یادگار نذاشته است. و ملال باید باشد، جنگل ایرکانی و بلوط باشد. این جنگل اگر هر جای دنیا بود، دولت مردم او را روی سر خود نگه می داشتن. بازمانده از دوران عصر یخبندان است، از سومین دوره نازایی زمین باقی مانده است. بنابراین همه کمک کنند که حیات وحش بماند، جنگل هیرکانی بماند.
دیگه مرادی وجود نداشته باشه
چیکار می کنند؟ قطعا ترجیح می دهم که نباشه. این را اقرار نکردم و نمکردم. الان به بچه هایم گفتم اگر مادرتون موافق است خودی شما هم موافقت کنید. وقتی من در گذاشتم بر بالای همین کلیچه که من را دفت کنند که من هم در خاکم صدای ملال را ممکنه دونهی بماند و من بشنوم. ممکنه یک کسی بگوید پیرتار از نظر روحی روانی مشکلی داشته باشد. نه، من حالم خوب است چون جنگلم حالش خوب باشد. طبیعت اگر حالش خوب باشد
بله. این بیچاره پیداست که یک آدمی دل سوخته برای وضعیت ایران و وضعیت اکوسیستم داره به حال ایران زمین گریه میکنه. میگوید که من تحصیلات ندارم. پیداست خیلی به امور محیط زیست پیداست مرد واردیست. خب این برای ایران زندگی میکنه، اینم من نقش در باب مالکیت و آخوندهای وحشی گفتم خدمتتون که اینا موضوع مالکیت براشون مهم نیست. اینا دزدان گرسنه تاریخ هستن، دستشون رسیده به یک کشور، به بزرگی ایران. حالا نگاه کنید به حرفای این آقا، من اینا رو که نمی‌شناسم کی هستن، برای من فرستادن پخش بکن. این آقا رو نگاه کنید.
من سید مهدی کلیددارزاده هستم و مدت 20 سال در آلمان زندگی کار تحصیل کردم. بعد از فراخوان دولت اصلاحات در سال 1383 به ایران اومدم برای کمک به تولید و اقتصاد کشور ایران. یکی از مدرن‌ترین کارخونه‌های این صنعت به شمار میاد، نه در خاورمیانه، جزو 5 کشور اول دنیا شده بودیم. اینا اومدن برای ما بیمه ساخت و ساز تعیین کردن و این ماشین‌آلات به مبلغ 2 میلیون یورو بعد از اینکه اعلام بدهی قطعی شد، طبق ماده 50 خودشون بدون هیچ حکم قضایی اومدن کل کارخونه ما رو، تمام دهخط تولید رو که بالغ از 2 میلیون یورو بود، به خاطر 160 میلیون تومان بدهی های ساخت و ساز پلمب کردن، قفل کارخونه رو عوض کردن، کلیدها رو از ما گرفتن، کلیدهای جدید گذاشتن و ما رو دیگه به کارخونه راه ندادن. من مالک کارخونه، شرکت من صاحب کارخونه رو اجازه نمی ورود بهش نمیدادن. من با وزیر وقت صحبت کردم و ایشون قول همکاری دادن و با بانک صحبت کردن که بیام نقدینگی رو تزریق کنن، که سازمان تأمین اجتماعی هم غیرقانونی توقیف کرد، هم غیرقانونی نه امین انبار تعیین کرد، نه نگهبان گذاشت و ما رو هم بیرون کرد و با این کارش زمین ساز سرقت و تخریب کارخونه من شد. کارخونه‌ای که مثل بچه‌م بود، 10 سال زحمت توی ایران کشیدم، 20 سال در آلمان درس خوندم، کار کردم و اینو از بین بردن، به خاک سیاه منو نشوندن، به هر دری زدم، هیچ کس به نفع من رأی نداد. تمام قوه قضاییه که من شکایت بردم همه به نفع ایشون رأی دادن، به خاطر اینکه سازمان دولتیه، یعنی اعراض تقصیرش مسلمه، برای همشون مسلمه. اینا باعث شدن ضرر چند میلیاردی که الان من با وامی که از بانک سپر گرفتم برای ورود ماشین آلات 1.5 میلیون یورو.
برای اینا دو نمونه بود دیگه. هموطن فراموش نکنیم که آخوندهای وحشی گرسنه طبع چی بگم عقب افتاده، یکی میگم وحشی هستن، واقعا اینا وحشی هستن. خب اینا مدنیت جدید انسان، تفکر جدید که فرض کنید از روزگار نمیدونم دکارت مثلا آغاز شده، که بعد آرام آرام علم دارم پیش آمده، حقوق انسان مطرح شده و قضایای نمیدونم استبداد مطرح شده و انقلاب های اجتماعی، اینا که در معرض این افکار نیستن که. یه عمامه لباس شیطان و همون اراجیف، واقعا اون چه اینا گفتن به طول یک تاریخ جز اراجیف که چیزی نبوده. خب ذهن اینا پر اراجیف و حرفای مال وحشی های قدیمه دیگه. اون چاره چیست از اکوسیستم صحبت میکنه؟ بله خب بلوط ها رو میگن، تمام بلوط های اون کل منطقه رو. آره من به مناطق اونطور آشنا نیستم اسم بیارم کجا و کجا. برادران پاسدار ما قطع کردن، فروختن. یا بردن لواسون خونه ساختن برای خودشون. دوز بازاره داستانه یه هر کسی تکه مملکت داره میکنه. یا نمیفهمن جنگل چیه، محیط زیست چیه. یه روز دیدم اون اوائل انقلاب بود که خداوند این آهوها رو خلق کرده که شما بخورید، چیز کنید، برن بزنن بخورن. بعد یک شکارگاهی بود، قرق بود در واقع نزدیک نمیدونم قصر نیاوران. علم میگه من هر روز میرفتم اونجا اسب سواری میکردم، پر آهو بود و اینا. مسلسل برداشتن بردن. میدونید این انقلاب باعث شد که اون چه فرزانگی بود و اون چه فرزانگان بودند و اینها رفتن زیر یا کشتن فرار کردن. یه مش لات آمد. لات میگم و لات پیش نبید. یعنی واقعا آدم میبینه پاسدارا رو وحشت میکنه. یار چاقوکشای خیابون سیروس میندازن آدم. نگاهشون بکنید هیچ موقعشون در این ناسیهشون شما فرزانگی میبینید، انسانیت میبینید. لات آوردن مسلسل دادنی آهوه بدبخت از این سو میدویدن به اون سو از بس هم مسلسل همه رو کشتن. حتی اون یه اسب آخال تکه شنیدم به شاه داده بودن از چیز از تاجیکستان که عکسش هست به جا. خیلی خیلی اسب زیبا هست. اینو گرسنگی کشتن. یا یه دوتا شیر بوده که اینا رو بردن تو باغوش این شیرها رو کشتن که اینا مال دربار بودن. از اینجور داستانه فقط میشه باید گفت که وحشیگری. میدونی اون بیچاره نشسته واقعا خون گریه میکرد. خب این جنگل ها رو تمام قطع کردن، خونه سازی کردن دیگه. از کثافت میگن نمیشه رفت شمال. یه چشمه آب زلال دیگه در تمام مازندران پیدا نمیشه از دست این وحشی ها. عرض کردم خدمتون کربلا و نجف رو چگونه اداره میکردن آخوندا. و وظایفی بر ما مردم است که از زیر این وظایف نباید شانه خالی کنیم. یکی همین نگهداشت محیط زیست است. اگه تفنگ یک قرازه داریم، این تفنگ نمیدونم بذاریمش تو غلاف بذاریم باشه، کمک کنیم به محیط زیستی ها. به طمع یک کیلو گوشت پا نشیم به آهوها رو بکشیم، گوزنا رو بکشیم. این کشور ماست. اینا هم ساکنان این سرزمین بودن قبل از ما. اینا هموطنهای ما هستن. از بلوطای کوهای نمیدونم البرز کجا بگیرید تا جنگلهای مازندران. وقتی میگوییم ایران یک کلیتیست دیگه، نه اینا رو باید بتونیم نگهداری کنیم. واقعا من تعجب میکنم فان ریزینگ میکردن برای یوزا 100,000 تومان. نمیدونم یه چیز حقیرانه اینطوری جمع شده. هنوز برای ما این چیزا مثل که مهم نیست واقعا. یعنی وقتی میریم یه جایی پیکنیک سیزده به در، آشغالا رو پرت میکنیم، پلاستیکا رو روی آبا میندازیم، قوطی های پپسیکولا خالی رو این سوم پرت میکنیم. بیخیال داستان غریبیست واقعا. داستان غریبیست. خب
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
بله با دوستان، درود بر شما هموطنان گرامی. اینجا ما تاریخنامه طبری رو داریم، ترجمه طبری است از روزگار سامانیان و شاهنامه حکیم فردوسی. اینها حالا کدوم شروع کنیم؟ خب بذارید بدید از طبری شروع کنیم، بعد با شاهنامه تموم میکنیم. خب عرض کردم که سیستم عمر با لیاقت‌ترین سیاستمداران عرب بوده. اینا دو تن بودن، یکی معاویه بوده یکی عمر. اینا ممتاز بودن در کار سیاست. بقیه دیگه دست دوم بودن نسبت به این دو تن. حالا ما به روزگار عباسی کاری نداریم. عمر و بی سیاست ترین خلیفه هم که به خلافت رسید علی بوده. ما مطلقاً و ابداً این مرد اهل سیاست نبود، بلد نبود، مدیر بدی بود. در دوران این 4 سال حکومتش فقط مسلمان کشی بود و واقعا آخرش هم شکست خورد در زمین، در میدان جنگ شکست خورد، در میدان سیاست هم شکست خورد و آخرش رو کشتن. باری این عمر عرض کنم که وظیفه رافضی است که فحاشی کند به عمر و لعن بکند به عمر، که البته ما میدانیم که کینه ایرانیان است. به خاطر همین جریان قادسیه، قادسی که عرض میکنم فتح ایران دیگه در روزگار عمر شده. عمر سیستمش این بود که یه جایی که میگرفتن شتاب نمیکرد، میگو همونجا بمونید، همونجا بمانید. بعد آدم جمع میکرد، تقویت میکرد، میگفت خب حالا حرکت کن. من گزارش تبری رو در باب قضاوت در حق عمر و سیستمش رو اینجا خدمتتون میخونم. میگوید و این همزمان تقریبا اینا تا سوریه و مصر و این مناطقی که زیر سیطره روم بود و اینا رو هم گرفتن و دیگه بزرگترین فتح منطقه که شده در تاریخ اسلام همین فتح ایران بوده دیگه، چون اینا نتوانستن اروپا رو بگیرن. خیلی آرزومند این بودند، حتی وقتی که شاخه دوم بنی امیه با آمدن بنی عباس جدا شد از اون و رفتن به طرف شمال آفریقا و از تنگه جبل طارق به اسپانیا رفتن. بله، عبدالرحمن نامی بود اونجا، جنوب اسپانیا رو اینا گرفتن، چند قرن هم اونجا بودن و نتوانستند اروپا رو بگیرن. در جنگ تور، بتل آف تور به سال 710 اشتباه نکنم، یک شاهزاده جرمن پیاده نظام سوار نظام عرب رو شکست داد و اینا از اون سو دیگه نتوانستن. اگر که در اون جنگ شکست خورده بود اروپا، با امروز در واقع عرض کنم که ولی ولی فقیهی در سوئیس داشتیم، یه ولی فقیهی در لندن داشتیم، هنوز سوار خر می شدیم، هنوز پشکل ماچ اولاغ برای طاعون و اینا استفاده می کردیم از برکت اسلام، از برکت اسلام. یک راه از اون راه بود، یک راه از قسطنطنیه بود. اونجا هم که می آمدن می زدنشون رومیا. و البته بعد اون منطقه به دست قوزا، ترکای قوز افتاد، که هنوز هم در که دست ترکای قوز هست و اونها هم نتوانستن اروپا رو بگیرن، تا دیوارهای وین رفتن اونجا شکستشون دادن اروپایی. بله، قربانیان نخستین ما ایرانیان بودیم. حالا دلایلش رو هم که خیلی مفصل و مبسوط هست و باید جداگانه بررسی بشه، علت ضعف ساسانیان این شکست باید جداگانه بررسی کنیم. اینها وقایع هست ما اینجا خدمتون میگیم. حالا شما تجسم کنید که همین سعد ابن ابی وقاص میگوید که ما وقتی که مهاجرت کردیم غذا نداشتیم بخوریم، اونقدر علف خورده بودیم که مثل بوز علف از ما میرفت بیرون. حالا اینا بیان بشینم گنج ساسانیان، تیسفون، تیسفون گرفته به دست اینا، ببینید چه خبر بوده. خب تبری میگوید و عمر همه سال سپاه را به عراق داشتی. بله، عراق که میگوید که ما میگیم عراق عجم، عراق عرب، عرض کنم که همین منطقه عراق امروزین هست و میرسیم به شیراز، استان اصفهان، تا بریم به همدان، اینا عراق بود. عراق عجم میگفتند. بله، و الان عراق عرب در تقسیم بندی های عربا که اومده. خب عراق و به شام. شام هم که میدونید کجاست، منطقه فقط چیز شام نمیگفتن، فقط سوریه رو بخش عمده رو شام میگفتن. اینا برای نظر تقسیم بندی های مالیاتی و غیره. چون یک سال فتح بکردی و دانستی که اون حرب ایشان را بود، اون سپاه را دست داشتی باز داشتی تا بیاسودندی. اون سپاه را دست باز داشتی یعنی به اون سپاه دیگه عمر کاری نداشت، میگفت استراحت کنید تا بیاسودندی. و به شام چون یک فتح بکردندی بگذاشتی تا یک سال بیاسودندی. و سپاه عراق را هر فرمودی کردن چون فتح بکردندی اونگاه ایشان را گفتی بیاسایی. یعنی یه سپاه در عراق داشت سپاه در شام، اونو میگفت جنگ کن، اینا استراحت میکردن و برعکس. بله بله. و سپاه شام را کار بستی و چون فتح قادسیه ببود، ببود یعنی گذشت، چون اتفاق افتاد، سخن از ماضی میکنه. چون فتح قادسیه ببود، بو عبیده ابن جراح را بفرمود تا آهنگ همس کرد. و همس شهری بود از شام، نشستگاه ملک روم بود، که اینها مطلبی دیگه است. این روزگاری است که خالد هنوز بر کار است. حالا اینو از اینکه آشنا بشید با لشکرکشی عمر خدمتتون گفت. خب حالا ما میایم، گفتیم رستم شکست خورد، یزدگردم به شرح سوزناکی که فردوسی گزارش کرده است و طبری هم میگوید، اینا رفتن بیرون. اونقدر شتاب داشتن که اشیاء قیمتی رو با خودشون نبردن. میگوید عمر رضی الله هم اندر اون سال 15 سعد ابن ابوالوقاص را با سپاه به کوفه فرستاده بود و اونجا دست باز داشته تا بیاسایند، طبق اون فرمول. بعد از اون سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودند و خدای عز و جل مسلمانی به همه جمان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. در تا مدت که اینا بودن، این سرداری سپاهی کسی نبود که بیاد بریز سر اینا. و من میخوام یه چیزی بگم، حالا جنبه طنزم داره، یعنی مخلص با خشون و همه خشونتی مخالفم، اما خیلی دلم میخواد یک روزی ایران انقدر قوی بشه که این عربستان سعودی رو بگیره، یه گوشمالی بده و این تلافی قادسیه رو در بیاره. آقا از اینا، این یک عقده تاریخی برای ماست، یه عقده تاریخی است آقا. خب و خدای عز و جل مسلمانی به همه جهان بگستر و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عز و جل فتح پیش آرد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و با وی 20,000 مرد بود. ولی یه چیز شگفت انگیز اینجا میگه که قابل توجهه، این 20,000 مرد، اون ابتدای کارم که گفت 30,000 مرد و اینا، یا عرض کردم اینا نمیتونستن بیشتر از 20,000 تا مرد جنگی داشته باشن، چون جمعیت کم بود اونجا. خب یعنی بعد از عرض کنم که 10 سال در مدینه آدم جمع میکردن، وقتی میخواستن فتح مکه چیز کنن، مکه رو برن با زور و جبر و چیز بگیرن، 10,000 تا گزارش کردن. بنابراین در این فاصله نمیشد 30,000 40,000 باشن. خب و از هر شهری خلقی روی سوی وی نهادند و دانستند که او را حرب پیش نیاید و با یزدگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. همینجوری که سعد میمد، میگه مردمش ملحق میشدن و مطمئن بودن که جنگ اتفاق نمیفته، چون سرداری لایق دیگه نداشت یزدگرد که بتونه بفرسته جلو اینها. چون به مدائن رسید، بر وی 60,000 مرد گرد آمده بودند، پس شده بودن 60,000 تا. چون سعد به انبار رسید، خبر به یزدگرد بردن، مردمان را گرد کرد و تدبیر کرد که سپه سالاری را کش آید. هیچ کس اجابت نکرد. آمد و ای اناس، بین شما یک جنرال پیدا میشه؟ همه ساکت شد. هیچ کس اجابت نکرد. و به هر بندر مشورت کردم. نشستن شورای جنگی تشکیل داد شاهنشاه ایران و این یزگرد یک شخصیت معصوم روحانی در واقع گفته شده. فردوسی هم واقعا باری از بهترین ابیاتش رو پای یزگرد ریخته، چون خیلی خیلی جوان بود از نظر اون که آخرین پادشاه ایران زمین بود. برابر این چهره معصومی ازش ارائه شده. بله، میگوید که به هر بندر مشورت کردند که تو را از مداین بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست، اما با تو برویم و مداین بسپاریم و دیشان سپاریم. یزگرد را سخت آمد رفتن از مداین، ولیکن به ناکام دل بنهاد برفتن. بیچاره نیست جز رفتن. و سعد ابن ابوالوقاص آهسته آهسته همی آمد، پنداش کسی او را پیش آید. فکر کردی لشکری میاد، هیچ کس نمید. چون به ساباط رسید، به یک روزه را از مداین خبر به یزگرد آمد. چندان روزگار یافت که خواسته را برگیرد به شتاب. اون چه بر توانست گرفتن برگرفت. گفتن که عربا دارن میان، اهریمنان میان. ایرانی ها به اینا گفتن اهریمن، چون نه شکل و وضعشون مثل ایرانی ها بود، نه لباسشون مثل وضعیشون، نه راه رفتنشون، نه حرف زدنشون. و این زبان عربی یکی از دورترین زبان هاست به زبان فارسی. یعنی هیچ قوم و خیشی این زبان عربی با زبان فارسی نداره. زبان هندی سانسکریت داره، ولی این زبان عربی بالکل سمتیکه و از یک ریشه دیگری زبان شناسیست. هیچ ارتباطی به زبان فارسی نداره. برای عجیب میمد ریافه های اینا و این شمشیر ها و این طورشون رو دیدید که توضیح. خب جمع کرد و گفت، مختصری چیز جمع کردن با شتاب اون چه توانست بر توانست گرفتن برگره. باقی دست باز داشت، یعنی انقدر شتاب داشت برای فرار از پایتخت که گنج های مهم و ثروت هایی که اونجا بود گذاشت. و اهل مداین هرچه لشکر بودندی و رعیت با زن و فرزند خرد و بزرگ همه برفتند و هیچ کس غم خواسته نخوردند. کسی فکر پول و مال دنیا نبود، فقط زن و فرزند برداری و فرار کن. بله، و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتند، چه ثروت ها که اونجا بود که رها کردند. سعد چون بشنید قعقاع ابن عمرو را، از اون دزدای خیلی خیلی صاحب منصب دزدای مدینه بود، دزدای خیلی کار کشته مدینه، یکیش هم همین قعقاع ابن عمرو. بله، با سپاه در عقب او بفرستاد. قعقاع از مداین بگذشت و از پس یزگرد برفت، نیافتش. لختی ضعیفان را یافت و بکشت. این از اومد پدر نکرد لختی ضعیفان تدادن بیچاره بدبخت که نه اسب داشتن نه زندگی پیاده داشتن، بدن گرفت اینا رو کشت. کفار بودن دیگه، ما هنوزم کفار اسیر دست ملای اسلامی هستیم، کفاری ما. سرداران اسلام الان بر حکومت هستن. یه مطلب خیلی مهمه دیگه میخواستم بگم راجع به روزهای ایرانی که اصلا یادم رفت، حالا وقت بود میگم خدمت نشد دفعه آینده. خب میگه مش بیچاره پیدا کرده همه اینا رو کشت و خلاصه حالتشون کرد دیگه. بکشت و هرچه از خواسته یافت برگرفت. پولی مالی چیزی بود آقای قهرا ابن عمرو دوزید ازشون گرفتشون. و سعد چون قهرا رو بفرستاد خود با همه سپاه بهنش رست و روی به مداین نهاد. چون به مدان آمد کس را نیافت، و نگاه کرد و اون همه کوشک ها و باغهای خوش به مداین. این آیت برخون قوله تعالی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کری. ولی مشهور است که این آیه قرآن که میگه رفتند و بر جای گذاشتند چه ما ترکی از جاهای شریف و باغها و فلانی حرف. میگه موقع نماز خوند این آیه رو، این آیه شریفه. و سعد به شهر اندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد. اونجا شهر بوده دیگه، چند تا شهر در هم بودن، رفت به کاخ اصلی و اون ایوان به مداهن هنوز برجاست و 120 عرش پهنای اون صفه است و 600 عرش درازنای عرش که گاهی به ضرورت وزن عرش هم خونده میشه، عرش ولی از نوک انگشت هست تا آرنج یه عرش. خب میداره طول و عرض چیز رو میگه، اون تاق مدان رو میگه. و صفه هست و ششت هست درازا و به جای خشت خشت سنگین هست تراشیده. خشخشت سنگین یعنی خشخشت سنگی تراشیده و بران بنا کرده 12 ستون بر رواق زده، هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده. و اون کسری ابن قباد ابن فیروز بنا کرده است تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. شنیدید میگن که زنجیر عدل انوشیروان اونجا بود، هر کسی به ستمشون تکون میداد. این همون رو داره میگه تقریبا، یه روز مظالم یعنی ما روز رسیدگی کنه به ستم دیدگان آمد اونجا مینشست در اون صفه. خاقانی میگوید این است همون صفه. بله در اون قصیده معروف که از هیبت او بردی بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان. این اون همون پایگاهی است که بیرق که بود شیر روی علم به شیر فلک حمله میکرد. بله سعد سپاه را گرد کرد و بدان ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد. اگه من جایی بودم 80 رکعت کردم، یه جعفر تیارم میذاشتم روش، یه جعفر تیار 6 ساعت طول میکشه نمازش. دزد معمولی خیلی دزدیده بود، دو تا شطور دزدیده بود با بار. حالا پای تخت ایران زمین ببین چه قیامتی بوده. واویلا واویلا چه خبر بوده. بله ذات ایرانی هرگز با این اسلام در یک جا جمع نمیشه. این کتابم یکی از دلایلشه که دم دست منه، چون جز نکبت اینا چیزی برای ما نیاوردن. نکبت و خاری و بدبختی و نفاق، چه مایه نفاق آمد و مزخرفات لاطایل. هی نشستیم قرآن تفسیر کردیم، آخون تولید کردیم، اصلا فراموش کردیم که کی هستیم. هنوزم بیدار نشدیم از خواب که کی هستیم، که بودیم، تکلیفمون چیست در این روزگار، چه میخواییم. خب بعد میگوید رفت اونجا و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و هر رکعتی الحمد و صورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و این را صلات الفتح خواند. حتما سنت شده این کاری که سعد کرده، هر جایی که میره میگرفتن صلات الفتح، نماز فتح، که اینقدر تشهد توش باشه و اینقدر نمیدونم حمد و فلان. و سعد چون این نماز بکرد عمر ابن مقرن را بر غنایم حاکم کرد و منادی بان کرد که هر که چیزی بیابد به نزدیک وی برد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. خمینی میگه همه چیز قسمت میکنیم، اگه شب دوبار شب در زدن نترسین پول نفت آوردن. یعنی آقا هر که چیزی پیدا کرد نظری جیبشو بره بیاره. قهقهای من مأمور کردم رئیس دوزا اینجا نشسته، بیارین همه جمع کنین تا من بین شما قسمت کنم دیگه، لازم نیست که جدا جدا بذاره جیبتو. و خود برنشست و به مداون اندر آمد و به کوشک کسرا فرود آمد و چندان خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدا و عز و جل. از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر به پراکندن و خواسته ها همی گرد کردن و به نزدیک عمرو بن مقرن همی بردن و قعقاع تا پل نهروان برفت دنبال یزگه و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندان خواسته گرد آمد که حد و اندازه اون کس ندانست. خواسته یعنی مال و منال، اونم که رب اونهی میریختن و میرفتن که گیر عربا نیفتن پادشاه ایران، این قعقاع جمع میکرد میبرد. و خمس بیرون کردن و 60,000 سوار بودند و پیاده، هر یک را 12,000 درم آمد. ثروتی بوده 12,000 درم آمد. جز آن چیزها که عمر را فرستادند به مروت. به مروت یعنی که 100 برابر همین قانونه که در جنگ بدر گذاشته بودن. خیلی خنده داره واقعا. جنگ بدر حضرت ختم مرتبت نمیدونست که اصلا جنگ میشه. جنگ شد، اینا اومده بودن دنبال کاروانشون که اینا نزنن. ابو سفیان هم کاروان برده بود، اینا برخورد کردن به هم، جنگ شد. 800 نفر اینا، 300 نفر اینا، اینا زدن اونا رو کشتن. آمدن که آقا قسمت کن، هنوز نقشه‌ای برای قسمت نکشیده بود، تو ذهنش چیزی نداشت پیغمبر، پیغمبر اسلام میگم، گفت اینا مال خداست، هیچ کار نداره. شب نشست فکر کرد، آیت الانفال، سوره الانفال و از اونجاست قانونی پنجم، از اونجاست بدر، بدر کبرا. خب به مروت یعنی برابر قانونه. و اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستند شکستن و کس بهای اون ندانست. یعنی نتوانستند شکستن یعنی انقدر عظمت داشت به لحاظ هنرش یا هرچه، نمیشد پاره پورش کنی، یه پنجم به این دوز، دو پنجم به اون دوز، همجوری مونده بودن چه بکنن. و از بس چیزها که یافته بودن بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یکی اشتر یافت و بروی حقی صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود، پیراهن خسرو انوشیروان با بیلا، پیراهن خسرو انوشیروان دست دوستای مدینه. با درود دیگر هموطنان، دو مطلب یادم اومد بگم خدمت شما. یکی که دوست عزیز من محسن، بچه‌های سیاسی، اهل فکر و روشن فکر، محسن نژاد، دوست بسیار خوب من هستم، زنگ میزنن پیشنهادهای خوب میکنن در باب برنامه و اینها. یکی از پیشنهاداش این بود که آقا به اینا بگید داعشی، نگید رافضی. من فکر کردم، ابتدا فکر کردم ایده خوبی است، به محسن جان یادم رفت در واقع اون لحظه توضیح بدم که آقا داعشی ها سنی بودن، داعشی ها سنی بودن، بنابراین ما میگیم داعشی، هر سبت که اینجا دوچار گرفتاری میشیم. این هم رافضی فکر کنم که شایسته تره تا ببینیم بعد چه میکنم. یه مطلبی که من تا حالا نگفتم، یعنی روزو میام نداشت بگم، من میخواستم برم ایران. یک چیز باعث شد که نرفتم خدمت شما بگن که پاسپورت من گم شده بود دیگه بعد از 1974، حالا فرض کنید 1980 و فرض کنید 56 هست. گفتم برگردم برم خیشانم رو ببینم، رفقام رو ببینم، برم گور اجدادم رو ببینم، ایران رو ببینم. ما از ایران جایی ندیدیم. اینها رفتیم به همین خراب شده ای که عکس خمینی اونجاست و رفتیم اونجا. خیلی هم سریع کار ما رو انجام دادن، انصافا خیلی سریع پست کردن پاسپورت همه چیزو. خواستم فردا پس فرداش برم بلیت بگیرم، دیدم یه کیهان برای من فرستادن. صفحه اول کیهان بود، یه صفحه از کیهان بود دور یکیش رو یه خط قرمز کشیده بودن. من تازه رادیو صحبت میکردم، برنامه آقای دائمی بود و بعد برنامه آقای مهری. دیدم که نوشته است که این آقای مهندس مشیری در رادیو لس آنجلس میگوید که جمیع این ائمه اطهار از بیماری جنسی. گفتم آقا ما میخوام بریم ایران، این داستان چیه؟ این توی روزنامه شریعت مداری. تلفنش اونجا پیدا کردم و زنگ زدم به همین دفتر یه آقای برداشت. گفتم که آقای شریعت مداری اونجاست. گفت نه بیرونه. گفتم شما کی هست؟ گفت من هرندی. گفتم من اسمم مشیریه، شما یه همچین جفنگی نوشتید تو روزنامه‌تون، این چه مزخرفی؟ گفت نه آقا، آقای شریعت مداری میندازی نمیکنه، صداتونه داره. همین گفت صداتونه زدم، فهمیدم که داستان دیگه کار ما نیست. دیگه ما ایران رفتن رو گذاشتیم، بستیم و گذاشتیم کنار. اون پاسپورت بعدی رو هنوز هستش یه جایی که حالا اونم دیگه سال هاست که دیگه بعد اسم شریعت مداری آمد. اگه من اونو ندیده بودم خب میرفتم سر میزدم بر میگشتم، اما اونو که دیدیم دیگه گفتیم دیگه کار ما نیست رفتن ایران با این جفنگی که مردک نوشته. خب بله، پس پیراهن کسرا بود از مرواری بافته و به میان هر مرواریدی یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا یافتند و انگشتری وی و 10 دست جامعه زربفت از آن کسرا، این همه را پیش عمر فرستادند. عمر این ناره دیده شروع کرده های های گریه کردن. عمر فرستانیز اندر خزینه سلاح یکی عیبه یافتند دیبای زربفت، اندران سلاح کسرا بود از مروارید بافته و زره زرین و خود و ساغین و ساعدین همه زرین، یعنی ساعد بند و اینا همه طلا زرین، و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه، و اون را همچنان سوی عمر فرستادند. و از اون چیزها نیز اون بود که اندر خزینه اسبی یافتند زرین و بروی زینی سیمین و گوهرها اندرون نشانده سرخ و یکی اشتر یافتند سیمین، اشتر نقره، و مرو را بچه زرین، بچه شتر طلا، خود شتر سیم، اون را نیز نزد عمر فرستاد. عجب موزه جواهرات سلطنتی اونجا بوده. اصلا این هنر ساسانی خیره کننده است. تیکه پاره هایی که از هنر ساسانی در دست داریم نگفتنی زیباییش بهتون نشون میدم. چند سینی هست که فرستادن برای روسیه، اون منطقه فرستادن پیش روساست و چیزهای دیگه فوق‌العاده بوده. هنر عرب چی بوده؟ یه چارچوب، یه نجار از کجا جای آوردن یه چارچوب درست کردن، یه چارچوب دیگه، یه مکعبه، یه یه موقع که ابر خیلی بیریخت بدی هم هست به خاطر همه روش چیز میکشن. این هنر اونا بوده. هنر مسلمین نگفته نیست. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود 300 رش بالا و 60 رش پهنا. 300 رش بلندیش بود، طولش بود، و 60 رش پهنا. ولی فقط فکر کنید اگه یه همچی فرشی بود، حالا این فرش بود، حالا ارزش چقدر بود، ارزش هنری چقدر بود. و آن را فرش زمستانی خواندندی ملکان عجم، اون را اندر زمستان باز کردندی و بر وی نشستندی. بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نموندی و بر لبه های اون بر کناره گرداگرد به زمرد سبز بافته بودند. احوال بهار یادشون بیاد وقتی که نبود. چنان که چون بنگریستندی پنداشتندی که مقبله است یا کشزار و اندرون همه گوهرها اندر نشانده به رنگ اندر همه جهان اسپرغم و شکوفه و سعد اون به سات را همچنان سوی عمر فرستاد. و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر، اینو واسه کما میذاش مصحح، قرابه های آبگینه یافتند پر کافور و انبر و مشک و دیگر بخورها، اون نیز سوی عمر فرستاد. اینجوری باید دین بنیاد کرد دوستان. یه چیزی گیر مؤمن بیاد بابا. اون نیز سوی عمر فرستاد و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردند و 51 نیز از آن به عمر فرستادند. چون خواسته ها به مدینه رسید، عمر رضی الله بفرمود تا به مسجد مدینه بنهادند و مردمان مدینه اون خواسته ها بدیدند و خیره بماندند. پس عمر اون همه میان مردمان قسمت کرد، هر کسی به مقدار دیوان وی که زیادت بود بداد، و از اون بساط یک به دست علی ابن ابی طالب افتاد. این فرش رو فرش نوبهار، حالا میگه فرش زمستانی خواندندی، نامهای مختلف، این رو نمیشن چیکار بکنن. عرب بیابانی حیفش میومد دست بزنه، دادن به مولا علی، مولای متقیان، بله آفریدگار آسمان زمینه دیگه، نه آسمونا رو خلق کرده، خورشید علی خلق کرده، کهکشان ها خلق علیه، طراحش علی بوده. گفت بده من ببینم بابا جان چی رو نمیشه قسمت کرد، حالا ما قسمت میکنم ببین. یه شمشیر کلهی داشت کدا شروع که پاره پاره کردن. به قسمت خودش که رسیده به دستش چقدر شده؟ 8,000 درم بفروخت. خلق جهان از شرق تا غرب و مصر و یمن روی به مدینه نهادن. انتیخرا بودن، انتیخرا بودن، میبادن گفتن ایران رو غارت کنه، نهادن و بخریدن اون گوهرها و زر و سیم و هرچه دیناری ارزید به دانگی میخریدن. مفت داشتن میفروخ عمر، هرچه دیناری ارزیدی به دانگی. و این فتح مداین به ماه سفر بود 16 از هجرت، و یزگه برفت به حلوان و سعد بن ابی وقاص نامه کرد سوی عمر به خبر وی و دستوری خواست که از پس وی بشود. گفت و مشو ولیکن برادرت را بفرست هاشم. میدونی این دستور زبان عربیه، در بیشتر عبارات که داریم میخونیم همون دستور زبان عربی داریم. اون میدیده ترجمه بسیار قرآن هم که میخونیم دستور زبان عربی ترجمه شد. و دستوری خواست که از پس وی به شبت. گفت و مشو، بله هاشم رو گفت بفره، گفت نمیخواد اما بریم، هاشم ابن ابی وقاص. با 12,000 مرد و قعقاع ابن عمرو را بر مقدمه او کن و تو به مداغن بنشین تا اگر مدد بایدشان بفرستی. سعد هاشم بفرستاد با 12,000 مرد و قعقاع ابن عمرو را بر مقدمه بفرستاد و هاشم به حلوان آمد. عجم را دید اونجا کنده کرده، کنده کردن این چیز کنده بودن رفته بودن، و مردی را نامش مهران برخیشتن امیر کرده. هاشم 6 ماه اونجا بماند و با اون عجب حرب همی کرد تا ایشان را هزیمت کرد و خلقی بسیار از ایشان بکشت و مهران کشته شد و 100,000 مرد در اون دشت حلوان کشته شدند از عجم. و اون خواسته که از حلوان یافتند اون را نیز شمار پدید نبود و هاشم از اون غنیمت 5-1 بیرون کرد و باقی هر مردی را 10,000 درم آمد و این فتح های حلوان به ماه ذی‌قعده بود. بله. اسلام عزیز اینطوری آمده مملکت ما، برکت نیاورده. بله. خب وقت کم است، اجازه بدید من از داستان پرسوز رفتن یزگرد از مدائن و شروع کرد نامه نوشتن به استانداران. مشکل اینجا بود که مرکز که فرو ریخته بود، هر کجا عکس استانداری بود برای خودش اعلام شاهی کرد، حاضر نشد اینه با هم همکاری کنه. یه مرتیکه هم بود به نام ماهوی سوری. بله، ماهوی سوری زمان علی ابن ابی طالب پا میشه اون طرف های خراسان، اونجا بوده، استانی دستش بوده، میریم اونجا پیش علی و نامش هست که علی اینو ابقا میکنه به استانداری، میگه مالیاتو بیار بده به من. یعنی از آغاز حکومت یا خلافت عمر این جنگ ها شروع شده در زمان علی. آره، اینا تازه رسیده به حوالی خراسان و این ماهوی سوری یزگرد فکر کرد بهش کمک میکنه، در حالی که مرد خائن با لشکرش زد و پادشاه بیچاره رو لشکرش رو کشتن و فرار کرد. و داستان میخونم خدمتتون، خیلی خیلی غم انگیزه دیگه. میدونی سیستمی که سقوط کرد و اینها، یه هر کسی میره دنبال کار خودش. خب حالا میخونم. شروع کرد ضمن رفتن نامه نوشتن به استانهای ایران، بخشاشو خوندم، حالا بخش دنبالشو میخونم. دبیر جهان دیده را پیش خواند، دلاکنده بودش همه برفشاند. اون چی در دلش بود ریخت روی کاغذ، دلش پر بود، دلاکنده بودش، دلش پر بود. جهاندار چون کرد آهنگ مرو به ماهوی سوری کنارنگ مرو، کنارنگم درسته، کنارنگ یعنی استاندار مرزبان، یکی نامه بنوشت با درد و خشم، پر از آرزو دل، پر از آب چشم. نخست آفرین کرد بر کردگار، خداوند دانا و پروردگار، خداوند گردنده بهرام و هور، خداوند پیل و خداوند مور. کند چون بخواهد ز ناچیز چیز، که آموزگارش نباید بنیزه. بنیز بای تزینه، مثل بگیم به نداشت، میگه آموزگاری هم لازم نداره. بگفت اون که ما را چا آمد بروی، و از این پادشاهی بشد رنگ و بوی. ز رستم کجا کشته شد روز جنگ، کجا اینجا علل اطلاق نمی که رستم که کشته شد، ز رستم کجا کشته شد روز جنگ، ز تیمار بر ما جهان گشت تنگ. به دست یکی سعد وقاص نام، نه بوم و نژاد و نه دانش نه کام، کنون تا در تیزفون لشکر است، همه زاغ پیسه به پیش اندر است. تو را تو با لشکرت رزم را ساز کن، سپه را بر این بر هم آواز کن. من اینک پس نامه برسان باد، بیایم به نزد تو ای پاک زاد. فرستاده دیگر از انجمن گزین کرد بینادل و راوزن. حالا به توس می نویسه نامه. یکی نامه بنوش دیگر به توس، پر از خون دل و روی چون سندروس. سندروس یه سمقی بود از یه نوع درخت می گرفتن، درخت سر در کوه بود. سندروس رنگ تیره داشت، خود حالتش نشون بده. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزو دید نیرو و بخت و هنر. خداوند پیروزی و فرهی، خداوند دیهیم شاهنشهی. پی پشه تا پر و چنگ عقاب، به خشکی چو پیل و نهنگ اندر آب. ز پیمان و فرمان او نگذرد دمی، خیش بیرای او نشمرد. ز شاه جهان یزدگرد بزرگ، پدر نامور شهریار سترگ. سپهدار یزدان پیروزگر، نگهبان جنبنده و بوم و بر. به تخم بزرگان یزدان شناس، که از تاج دارند زختر سپاس. کزیشون شد آباد روی زمین، فروزنده تاج و تخت و نگین. سوی مرزبانان با گنجگا، که با فر و برزند و با داد و را. شمیران و روهیندژ و رابکو، کلات از دیگر دست و دیگر گروه. اسم جاها رو داره میگه. نگهبان ما با پروردگار، شما بیگزند از بد روزگار. به مرزبانان توس داره مینویسه. چقدر وقت داریم سفر جان؟ هیچی؟ 3 دقیقه. خوبه. مبادا گزند سپهر بلند، مبیکار آهرمن پرگزند. همانا شنیدن گردن کشان، خنیده شدن در جهان این نشان. که بر کارزاری و مرد و نجمرد نژاد، دل ما پرازرم و مهر است و داد. ببیشه نژاد شما را که رنج، فزون است نزدیک شاهان زگن. چو بهرام چوبینا آمد پدید، ز فرمان دیهیم ما سر کشید. شما را دل از شهرهای فراخ بپیچید، و از باغ و میدان و کاخ. بر این باستان راغ و کوه بلند، کده ساختید از نهیب گزند. گریدون که نیرو دهد کردگار، به کام دل ما شود روزگار. ز پاداش نیکی فزایش کنیم، بر این پیش دستی نیایش کنیم. همانا که آمد شما را خبر، که ما را چه آمد ز اختر به سر. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. بقیش هم دفعه بعد خدمت شما خواهم خوند. وقت ما در اینجا تمام شد. هموطنان گرامی بود، سپاس از توجه شما. فراموش نکنیم داستان ایران زمین رو و اونچه بر هموطنان ما میگذرد. تا با سپاس از سپه تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین.